ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 15 دی ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 4 ماه ژانویه سال 2017 میلادی است. عصر بخیر شنونده عزیز، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدوارم که روز خوبی رو تا به این لحظه سپری کرده باشید. الهی روانشاد هستم، شما رو با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد و نخست به سراغ خبرها بریم و بشنویم تازه ترین ها رو از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. غلام حسین محسنی اجرایی معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری ایران گفت حساب‌های قوه قضاییه کاملا شفاف است و نمایندگان مجلس اسناد آن را دیدند. حسن روحانی روز سه‌شنبه هفته جاری در پاسخ به اظهارات صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در توییترش نوشته بود که دولت حاضر است همه حساب‌های خود را روشن کند و از قوه قضاییه نیز خواسته بود تا حساب‌هایش را روشن کند. در روزهای اخیر مجادله‌های کلامی میان مسئولان عالی رتبه دولت و قوه قضاییه ایران به اوج خود رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران دریافت دعوتنامه از ریاض برای مراسم حج سال آینده را تکذیب کرد. بهرام قاسمی گفته است که ایران در صورت دریافت دعوتنامه و مهیا بودن شرایط درباره اعزام حجاج ایرانی به مراسم حج تصمیم گیری خواهد کرد. محمد صالح بن طاهر وزیر حج عربستان 4 روز پیش از ارسال دعوتنامه به ایران برای اعزام متقاضیان شرکت در مراسم حج سال آینده خبر داده بود. ایران از اواخر فروردین سال 94 تا کنون به دنبال حادثه فرودگاه جده اعزام متقاضیان به حج عمره را تعلیق کرده است. وزیر خارجه ترکیه از ایران خواست تا به حکومت سوریه و متحدانش برای رعایت آتش‌بس فشار آورد. مولود چاوشاوغلو روز چهارشنبه گفت ایران باید نفوذ خود بر شبه نظامیان شیعه و حکومت سوریه را با جلوگیری از نقض آتش‌بس نشان دهد. روسیه و ترکیه هفته گذشته به توافقی برای برقراری آتش‌بس در سوریه دست یافتند. از زمان آغاز این آتش‌بس مواردی از نقض آن گزارش شده است. در خبر دیگر، وزیر خارجه ترکیه میگوید عامل حمله شب سال نو به باشگاهی در استانبول شناسایی شده است. مولود چاوشاوغلو روز چهارشنبه به خبرگزاری آناتولی گفت مقام‌های امنیتی عامل این حمله را شناسایی کردند. او با این همه نام این فرد را اعلام نکرد. در دقایق ابتدایی سال جدید میلادی مهاجم مسلحی 39 نفر را که به مناسبت سال نو در باشگاهی شبانه جمع شده بودند کش و پس از آن متواری شد. جستجوها برای یافتن مهاجم همچنان ادامه دارد. در ادامه درخواست‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی برای پایان اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در ایران، روز چهارشنبه درخواست برای رسیدگی به وضعیت علی شریعتی برای ساعاتی تبدیل به ترند اول جهانی در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر شد. علی شریعتی از زندانیان اعتصاب قضا کننده در ایران است که از 66 روز پیش اعتصاب قضا کرده است. آقای شریعتی در دادگاه تجدید نظر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و به دلیل شرکت در تجمعی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان به 5 سال حبس محکوم شده است. او اعلام کرده تا حذف این اتهام از پرونده‌اش به اعتصاب قضایش ادامه خواهد داد. در خبر دیگر، لیلا حقیقت‌جو خواهر فاطمه حقیقت‌جو نماینده دوره ششم مجلس ایران 29 آذر سال جاری در منزل خود بازداشت شده و تا کنون خانواده وی اطلاعی از نهاد بازداشت کننده و محل نگهداری او ندارند. بنفشه خانی مادر لیلا حقیقت‌جو در نامه‌ای ضمن تایید بازداشت فرزندش خواستار آزادی وی شده است. خانم خانی در نامه خود نوشته است که معلوم نیست چه ارگانی لیلا را به چه جرمی بازداشت کرده است. بنفشه خانی ضمن ابراز بی اطلاعی از محل بازداشت فرزندش از مقامات قوه قضاییه رئیس جمهوری ایران و نهادهای بازداشت کننده خواسته تا هرچه سریعتر لیلا حقیقت‌جو را آزاد کنند. و خبر آخر این که رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت ایران از افزایش ابتلا به بیماری زگیل تناسلی در ایران بر اساس گزارش متخصصان خبر داده است. بیماری زگیل تناسلی از جمله بیماری‌های مقاربتی محسوب می‌شود که از طریق فعالیت‌های جنسی منتقل می‌شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. کشمکش‌های دولت و قوه قضاییه همچنان ادامه دارد.
دعوا قبل از اینکه سر بابک زنجانی باشه یا پرونده‌های مشابه، سر زد و بندهای عظیم پشت پرده و امپراتوری مالی جناح تندرو هست.
دادستان تهران میگوید 70 نفر به اتهام جاسوسی در زندان هستند.
با گذشت بیش از 38 سال از انقلاب دیگه دادگاه انقلاب معنا و مفهوم خودش رو از دست داده و تبدیل شده به شعبه قضایی وزارت اطلاعات.
دادگاهی در اسرائیل یک سرباز ارتش این کشور را در پرونده قتل یک مهاجم فلسطینی محکوم شناخت.
این رویداد واقعا تمامی تلاطم‌ها و شکاف‌های بسیار عمیق زیر پوستی در جامعه اسرائیل در طول دهه‌ها که انباشته شده رو به خوبی نمایان کرد.
و برنامه هفتگی نماگر، همین‌ها و هم بیش از این‌ها، بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کشمکش و بگومگوی دولت و قوه قضاییه وارد مرحله تازه‌ای شده و حال مسئولان دست دوم قوه قضاییه هم وارد میدان شدند. روز چهارشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در دفاع از قوه قضاییه داده سخن دادند، در حالی که در طرف دیگر اکبر ترکان مشاور عالی حسن روحانی رئیس جمهوری گفت همه نامزدهای آن دوره ریاست جمهوری بیایند و اعلام کنند از چه کسانی پول گرفتند و کجاها خرج کردند. جواد کوروشی از رادیو فردا.
در ادامه درگیری‌های روزهای گذشته میان رؤسای دو قوه قضاییه و مجریه بر سر پرونده بابک زنجانی، روز چهارشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه گفت حساب‌های قوه قضاییه شفاف است و عملکرد آن کاملاً روشن است و جمع کثیری از نمایندگان مجلس هم از نزدیک در جریان این حساب‌ها قرار گرفتند. محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اما روز چهارشنبه گفت حساب‌های قوه قضاییه یک وجوهی است که با اجازه ولی فقیه اختصاص می‌یابد و این وجوه در راستای یک سری هزینه‌های دستگاه قضایی مصرف می‌شود و از زمان ریاست آیت الله یزدی تا امروز وجود داشته است و وجوه دولتی نیست که دولت بتواند حساب کشی کند. شامگاه سه‌شنبه هم اکبر ترکان مشاور حسن روحانی به سایت خبری جماران گفت اگر منظور این است که بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی دکتر روحانی کمک کرده، این حرف دروغ است. آقای ترکان گفت اگر همه موافق هستند، همه کاندیداها بیایند اعلام کنند که از چه کسانی پول گرفته و کجاها خرج کردند. حسن روحانی هفته گذشته گفت باید پشت پرده پرونده فساد بابک زنجانی روشن شود و به مردم گفته شود که همدستان بابک زنجانی چه کس یا کسانی بودند و پولهای مردم کجاست.
سؤال مردم همچنان باقی است. پولی که در اختیار این آقا بود چی شد؟ کجا رفت؟ کیا مؤثر بودند؟ کیا نقش داشتند؟ مگر یک نفر خودش به تنهایی میتونه 3 میلیارد دلار رو به جیب بزنه؟
در پاسخ به این خواست، رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه دولت را متهم به کمکاری در زمینه ردیابی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور کرد و مدعی شد که بابک زنجانی بخشی از هزینه‌های انتخاباتی حسن روحانی را تأمین کرده است.
ما ابتدایی ترین غرضمون این است که اموال مردم برگرده به بیت المال. منتها سوال این است که دولت چه نقشی ایفا کرده؟ کاری که باید دولت کنه که قوه قضاییه نمیتونه انجام بده. ردیابی این اموال در خارج کشور با دولت، نه با قوه قضاییه. خب چرا انجام نمیده؟
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، این جدال‌ها را نتیجه تلاش دولت برای مهار امپراتوری مالی تندروها ارزیابی می‌کند.
سوال رئیس جمهور خیلی ساده است. این 2,700,000,000 دلار پرونده بابک زنجانی، این 11,000 میلیارد تومان که برابر کل بودجه عمرانی کشور در سال 91 هست، بالاخره کجاست؟ همچنان که سوال محمود صادقی نماینده اصلاح طلب تهران هم خیلی ساده بود، اینکه این حساب‌های شخصی و میلیاردی آیت الله صادق لاریجانی خرج چه مصارفی شده. با این حال واکنش مقامات قضایی به این سوالات بسیار تند و بی‌سابقه بوده. در مورد آقای صادقی برای او شبانه حکم بازداشت صادر کردند. در مورد آقای روحانی هم آیت الله لاریجانی عملاً برادر آقای روحانی رو به بازداشت تهدید کرد. دعوا قبل از اینکه سر بابک زنجانی باشه یا پرونده های مشابه، سر زد و بند های عظیم پشت پرده و امپراتوری مالی جناح تندرو هست. مثلا دیروز سه‌شنبه آقای روحانی به تعدادی از نمایندگان مجلس گفته بود، به روایت نماینده رشت، که اجازه ورود بخش های نظامی به اقتصاد رو نخواهد داد و حتی تاکید کرده بود که اونها حق ندارن بانک داشته باشند. کمتر از 24 ساعت بعد 46 نماینده اصولگرا خواستار محاکمه حسین فریدون برادر آقای روحانی شدند. بنابراین حقیقت اینه که پرونده بابک زنجانی و حساب‌های قوه قضاییه بالقوه میتونن دروازه ورود به قلمرو مالی غیر شفاف جناح اقتدارگرا باشند و تندروها مشخصا سپاه و قوه قضاییه به شدت از این قلمرو حفاظت میکنند و این اساس درگیری است.
درباره چشم‌انداز و یا پایان این درگیری‌ها آقای مهدوی آزاد بر این باور است که این جدال‌ها همچنان تا انتخابات ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت.
بهمن 91 ما شاهد بروز چنین تنشی بین رئیس جمهور وقت و خانواده لاریجانی بودیم. درگیری تا اونجا پیش رفت که آقای احمدی نژاد نوار اظهارات فاضل لاریجانی رو در مجلس پخش کرد که به یک شنبه سیاه هم معروف شد. کار بالا گرفت اما نهایتاً آیت الله خامنه‌ای مداخله کرد، از سران قوا بین مردم انتقاد کرد و هشدار هم داد. ماجرا نهایتاً با عقب نشینی آقای احمدی نژاد فروکش کرد. نکته کلیدی در ماجرای اخیر هم نوع بازی آیت الله خامنه‌ای است. منطقا آقای خامنه ای از جناح تندرو حمایت میکنه، اما خیلی سخته که باور کنیم دولت هم با یک تشر عقب نشینی میکنه و همه چیز تمام میشه. در واقع ظاهرا راه حل فوری وجود نداره. اینجور اختلافات بر سر امپراتوری مالی جناح اقتدارگرا، آتش زیر خاکستر، استخوان لای زخم باقی خواهد ماند و احتمالا با نزدیکی به ایام انتخابات هم اوضاع وخیمتر خواهد شد.
در این میان روز چهارشنبه در مجلس مصطفی کواکبیان نماینده مجلس پیشنهاد کرد
یک چنین اختلافی در کشور مالزی بود، آقای مهاتیر محمد مسئولین بهداشتی و بیمه ای را توی اتاق کردند و گفتند تا 24 ساعت شما باید تکلیف تعیین کنید. من حتی به رؤسای قوا هم میتونیم اختلاف خودمون را توی ما بین بشینیم حل بکنیم.
پیشنهاد لابد اینه که سران قوا را بکنن توی اتاق بلکه مسئله حل بشه.
بله بله اگر اینجورا باشه درسته.
محمد کاظم انبارلویی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه هم روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت شایسته است رؤسای قوا مسائل خود را در نشست‌های مشترک حل کنند و به رسانه‌ها نکشانند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دادستان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در حال حاضر 70 نفر در تهران به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات زندانی هستند. زمستان سال گذشته هم فهرستی حاوی نام بیش از 70 زندانی امنیتی در زندان اوین منتشر شده بود. در سالهای اخیر زندانیان امنیتی با کمترین اطلاع رسانی در مورد پرونده هایشان محاکمه و زندانی می شوند و همین لقب امنیتی بودن سبب می شود تا قوه قضاییه آنها را از حق داشتن دادگاهی عمومی یا اطلاع رسانی در مورد پرونده هایشان محروم کند. سمیرا قرائی از رادیو فردا.
70 تن به اتهام جاسوسی در زندان‌های تهران نگهداری می‌شوند. این آماری است که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در 23مین نشست شورای معاونان دادستانی تهران ارائه کرده است. دادستان تهران می‌گوید که این افراد اطلاعاتی در حوزه‌های اتمی، نظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به گفته وی به دشمنان ایران می‌دادند. دادستان تهران در اشاره به محکومان امنیتی در ایران به دادسرای شهید مقدس اشاره کرده و میگوید با بروز مسائل مربوط به سال 88 و ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری، دادسرای مجزا با نام دادسرای شهید مقدس تشکیل شد که به گفته وی برکات زیادی داشته است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، میگوید وجود این دادسرا که زیر مجموعه دادسرای انقلاب است نافی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
طبق قانون اساسی رسیدگی به تظلمات عمومی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است. با گذشت بیش از 38 سال از انقلاب دیگه دادگاه انقلاب معنا و مفهوم خودش را از دست داده. و تبدیل شده به شعبه قضایی وزارت اطلاعات. هیچ وقت هیچ دادگاه سیاسی و امنیتی به صورت علنی برگزار نشده. در هیچ یک از این دادگاه ها استقلال قاضی حفظ نمیشه. اصول آئین دادرسی مدنی که در همین جمهوری اسلامی تصویب شده رعایت نمیشه. و در حقیقت دادگاه های انقلاب علاوه بر مفاسدی که دادگاه های معمولی هم با آن دوچار هستند، یک مشکل دیگری هم دارد و آن این است که زیر مجموعه و تحت نظر مامورین امنیتی است و این باعث می شود که بسیاری از افراد غیر قانونی و غیر عادلانه در زندان به سر برند.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، جاسوسی، چه جمع‌آوری اطلاعات محرمانه باشد، چه ورود به اماکن ممنوعه برای کسب اطلاعات، یا بی‌مبالاتی در رعایت اصول امنیتی در حفظ اطلاعات، یا دادن اطلاعات به دول بیگانه، عملی است ضد امنیت ملی کشور. فرد جاسوس مجرم امنیتی است و نه مجرم سیاسی. با این حال افرادی که به زبان جمهوری اسلامی ایران نام جاسوس میگیرند در بازه بسیار گسترده میگنجند. از حسین موسویان دیپلمات و سفیر دولت‌های هاشمی و خاتمی که گفته شده بود در تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران جاسوسی می‌کند، گرفته تا امید کوکبی دانشجوی فیزیک هسته‌ای یا مجید جمالی که در رابطه با ترور یک دانشمند هسته‌ای دستگیر و متهم به جاسوسی برای موساد شده بود. روزنامه‌نگارانی چون عیسی سحرخیز و احسان مازندرانی نیز انگ جاسوسی خوردند، یا جیسون رضایان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، یا امیر میرزایی حکمتی از تفنگداران سابق نیروی دریایی آمریکا که هر دو علارغم اتهام سنگین جاسوسی آزاد شده و در حال حاضر در آمریکا هستند. لایحه جرم سیاسی در ایران توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شده و رئیس جمهوری نیز آن را ابلاغ کرده است. با این حال این لایحه اجرایی نشده است و در غیاب تعریف روشنی از مجرم سیاسی، تفکیک و تفهیم اتهام زندانیان سیاسی و امنیتی دشوار است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار پارلمانی سابق، مقیم آلمان.
پیش از تصویب قانون جرم سیاسی از نظر مقامات قوه قضاییه تمام مجرمان سیاسی مجرم امنیتی حساب می شدن، به این معنا که کسانی که جرم سیاسی داشتن، روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و یا کسانی که به نوعی حالا برای مباحثی مانند جاسوسی یا مبارزه مسلحانه بحث‌های این چنینی بازداشت شده بودن، همه مجرم امنیتی محسوب می شدن و حتی محل نگهداریشون و نحوه رسیدگی به پرونده هاشون حالا به جز تفاوت‌های جزئی ساختار کلیش یکی بود. حتی مقامات جمهوری اسلامی اعتراض داشتن که بگن مجرم سیاسی و میگفتن همه اینها مجرم امنیتی هستن. الان قانون جرم سیاسی تصویب شده ولی هنوز این قانون اجرا نشده. برای همین میشه گفت که هنوز به صورت اجرایی ما چیزی به نام مجرم سیاسی در ایران نداریم.
آنچه در پرونده های اخیر قضایی دیده می شود غیاب اطلاعات کافی است. صرف ذکر امنیتی بودن جرم این افراد سبب شده است که اطلاعات بیشتری از پرونده آنها جای درز نکند. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار، مقیم انگلستان.
مطرح کردن پرونده های تحت عنوان جاسوسی و پرونده در واقع امنیتی در ابتدا در جمهوری اسلامی زمانی مطرح می شد که قرار بود که یک تصفیه سیاسی بزرگ صورت بگیره. پرونده هایی مانند پرونده معروف به پرونده سعادتی در نخستین سالهای بعد از انقلاب که در واقع با هدف تصفیه مجاهدین خلق صورت گرفت، پرونده‌ای مانند پرونده جاسوسی امیر انتظام که با هدف پاکسازی سیاسی نیروهای در واقع نزدیک به نهضت آزادی صورت گرفت، و پرونده معروف به پرونده مهدی هاشمی که در زمان ماجرای افشای مذاکرات ایران و امریکا در زمان جنگ مطرح شد، با هدف تصفیه گروهی از نزدیکان آیت الله منتظری صورت گرفت. بنابراین این نخستین مرحله ساختن پرونده های جاسوسی و امنیتی توسط دستگاه‌های امنیتی ایرانه. اما در سالهای اخیر پرونده های جاسوسی و امنیتی بیشتر با این هدف مطرح میشه که قوه قضاییه یا دستگاه امنیتی خودش رو از توضیح دادن درباره پرونده مبرا بکنه. اما در مورد کسانی که تابعیت یک کشور دیگر رو دارن و یا در یک کشور دیگه هم فعالیت میکردن در سالهای گذشته، یک کارکرد پرونده های جاسوسی نوعی معامله سیاسی با یک کشور دیگه بوده.
روشن نیست که 70 تن مورد اشاره دادستان تهران به تازگی دستگیر شدند یا خیر. در نبود اطلاع رسانی شفاف از سوی قوه قضاییه مشخص نیست که کدام یک از این افراد به چه میزان اطلاعات، کدام اطلاعات و به کدام کشور فروخته است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و در ادامه مجله شامگاهیمون نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی.
بحث حساب‌های نجومی، قوه قضاییه، دولت، همه اینا مورد بحثه، ولی چون هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه، من متاسفم از اینکه مردم اصل قضیه رو فراموش کردن. اصل قضیه بیت آقای خامنه‌ای و شخص آقای خامنه‌ای که انواع اقسام کلاهبرداری‌ها، دوزی‌ها، چپاول‌ها از نظر سپاه، قوه قضاییه، سایر ارکان‌هایی که زیر نظر ایشون هست، مردم باید اصل قضیه رو بچسبن، یعنی آقای خامنه‌ای.
من میخوام بگم که اگر احیانا آقای روحانی بخواد رد صلاحیت بشه، بعد ما میخوایم مثلا به عنوان مردم بشیم نگاه کنیم، واقعا هیچ عکس العمل نشون ندیم، همچنین نگاه کنیم اینقدر یعنی خونسا و ویرک جدا، یعنی که امکان اتفاقی بیفته مردم بشینن نگاه کنن و باید کلن فاتح ایران رو بخونیم.
آقای استاندار، در ایران گرسنگی مطلق وجود ندارد. اگر انسانی و راست میگویی بیا در خانه من نهایت فقر را ببین، من و خانواده هم که معتاد نیستیم، بیا ببین چجوری از ترس آبرو با فقر و گرسنگی زندگی میکنیم. ما در 6 ماه قدرت خرید 1 کیلو گوشت نداریم. تا کی؟
آیت الله مکارم شیرازی میگن که بورخواب ها را بزرگ کردن، در حالی که در آمریکا صدها هزار نفر کارتون خواب داره. خب حالا فرض کنیم اینجوری، این خبر کارتون خوابای آمریکا از طریق اخبار احادیث و روایات که به شما نرسیده، اینا هم از طریق همین فضای مجازی و به برکت آزادی و گردش مطبوعات آزاد به شما رسیده. چطور وقتی از اونجا به شما خبر میاد خیلی خوبه، خوشحال میشین به استناد به اینکه صدها هزار کارتون خواب اونجا هست، ولی وقتی خبر شما رو اونا پخش میکنن ناراحت میشید. این که منصفانه نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
لیلا حقیقت‌جو، خواهر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده سابق مجلس ششم، حدود 2 هفته پیش در منزلش دستگیر و به مکان نامعلومی برده شده. مادر خانم حقیقت‌جو که امیدوار بود در این مدت بتواند از مراجع قانونی دلیل بازداشت دخترش لیلا حقیقت‌جو را جویا شود، پس از 2 هفته سکوت با ارسال نامه‌ای به مقامات جمهوری اسلامی خواهان آزادی دخترش شده است. جمشید زند از رادیو فردا.
لیلا حقیقت‌جو، خواهر فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم، در 29 آذر ماه سال جاری در منزل خود بازداشت شد. یک منبع مطلع در گفتگو با رادیو فردا تأیید کرده است که بنفشه خانی، مادر لیلا حقیقت‌جو، با انتشار نامه‌ای ضمن خبر دادن از بازداشت فرزندش، خواستار آزادی وی شده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی بخش‌هایی از این نامه را منتشر کرده است. مادر لیلا حقیقت‌جو در نامه خود نوشته است: بیش از 2 هفته است که دختر من لیلا حقیقت‌جو را بدون اطلاع قبلی بازداشت کردند. عصر روز 29 آذر که لیلا و پسر 12 سالش در خانه تنها بودند، آمدند دم خانه و ضمن ضبط کامپیوتر، موبایل و تبلت لیلا و پسرش، لیلا را بردند و پسرش را در خانه تنها گذاشتند. پایان نقل قول. خانم بنفشه خانی در نامه‌اش تأکید کرده است که معلوم نیست چه ارگانی لیلا را به چه جرمی بازداشت کرده است. به گفته او با اینکه همسر لیلا به دادگاه مراجعه کرده اما هیچ اطلاعی در خصوص دلایل بازداشت ارائه نشده است. مادر خانم حقیقتجو افسوده است که لیلا دانشجوی دکترای تاریخ هنر است و یک پژوهشگر و کارشناس آثار هنری در سازمان میراث فرهنگی است و معلوم نیست چرا وی بازداشت شده است. خانم خانی در نامه‌اش نوشته است که هر دفعه با وعده‌های غیرواقعی در خصوص آزادی لیلا امکان اطلاع رسانی از خانواده سلب شده است. وی از طریق رسانه‌ها از مقامات قضایی و اطلاعاتی خواسته است که در خصوص عملکردشان پاسخگو باشند. مادر لیلا حقیقتجو همچنین می‌گوید فرزندش دو سه بار تلفنی با همسرش تماس گرفته ولی امکان گفتن دلایل بازداشت و نحوه نگهداری یا محل بازداشت را نداشته است.
جمشید زند گزارش می‌داد. پس از قطع صدور گاز ترکمنستان به ایران و با وجود تاکید وزارت امور خارجه ایران بر اینکه این قضیه سیاسی نیست و به همین دلیل خود را مجاز به دخالت در آن نمی‌داند، با این حال وزارت امور خارجه ترکمنستان روز سه‌شنبه بیانیه‌ای صادر کرد که ادعاهای شرکت ترکمن گاز در آن مشهود بود. شاهین بشیری.
شرکت ملی گاز ایران به بیانیه وزارت امور خارجه ترکمنستان در مورد قطع صدور گاز این کشور واکنش نشان داد. به گزارش شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، شرکت ملی گاز ایران در بیانیه روز سه‌شنبه نوشته است در طول سالهای اخیر مطالبات جاری و بخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن گاز که بالغ بر بیش از 4.5 میلیارد دلار بوده با حسن نیت و از طرق مختلف پرداخت نموده است. وزارت امور خارجه ترکمنستان روز سه‌شنبه اعلام کرده بود دلیل توقف صدور گاز به ایران بدهی شرکت ملی گاز ایران به این کشور است. این در حالی است که شرکت ملی گاز ایران تاکید کرده که بر اساس مفاد صریح قرارداد شرکت ترکمن گاز حتی در صورت وجود بدهی یا تأخیر در پرداخت مجاز به قطع جریان گاز نبوده و چنین اقدامی نقض آشکار قرارداد است. در این بیانیه همچنین آمده آنچه به عنوان بدهی شرکت ملی گاز ایران مطرح باشد مربوط به سالهای تحریم بوده، ضمن اینکه در آن دوره نیز اگرچه امکان پرداخت مستقیم به دلیل تحریم‌های بین‌المللی مقدور نبوده اما مبالغ متنابهی با توافق طرفین در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن گاز پرداخت گردیده است. شرکت ملی گاز ایران همچنین اعلام کرده از آنجا که مذاکرات دو جانبه تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته، این شرکت فرایند ارجاع اختلافات به داوری بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داده است. این در حالی است که هفته گذشته مقام‌های دو کشور تفاهم‌نامه‌ای برای تمدید 5 ساله صادرات گاز به ایران امضا کرده بودند، اما ایران روز یکشنبه خبر داد که طرف مقابل صادرات گاز را ناگهانی و برخلاف قرارداد قطع کرده است. وضعیت به وجود آمده میان ایران و ترکمنستان بیشتر نشانگر زورآزمایی دو طرف برای استقامت تا رسیدن به مقصود است. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، پیش از این در برنامه نگاه یک سیما که 4 شهریور 1392 پخش شد، در تشریح موردی مشابه این وضعیت گفته بود:
انسان باید قوی باشه در هر چیزی تا بتونه حرفشو پیش ببره. موضع ضعف موضع خیلی بدی. خدا هیچ کسو گرفتار موضع ضعف نکنه در مذاکره. همیشه باید موضع قوی باشه. قوی بودنم با حرف زدن نیست، قوی بودن با این است که ما تولیدمون بالا بره. وقتی که تولید بالا رفت و جدی شد، حتما مذاکره میکنه، حتما هم گوش شنوا برای حرفا خواهد بود.
دخالت وزارت امور خارجه ترکمنستان در مسئله دو شرکت گاز در حالی صورت می‌گیرد که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در واکنش به بستن گاز از سوی ترکمنستان به ایران گفته بود تهران نمی‌خواهد این مسئله را سیاسی ببیند. بهرام قاسمی افسود این بحث بیشتر بحثی فنی و مالی است که میان دو شرکت گاز ایران و ترکمنستان است و با درایتی که وجود خواهد داشت با کشور همسایه به شکل مرزی و طرفین نتیجه حاصل می آید. پس از آنکه زمزمه‌های اختلاف تهران و اشقاباد بار دیگر بالا گرفت، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، روز جمعه 10 دی ماه گفت در صورت قطع گاز از سوی ترکمنستان، ایران نگرانی برای تأمین سوخت ندارد. ولی زمان کوتاهی پس از این سخنان وزیر نفت، مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز گفت حتی کاهش 1 درجه مصرف میتواند کمک بزرگی به صرفه‌جویی کند. وی تاکید کرد این کاهش 1 درجه مشکلی مشکلی برای ساکنان منازل ایجاد نمی کند، اما سبب صرفه‌جویی 6% در مصرف گاز کشور می شود که معادل تولید یک پالایشگاه گاز است. مهدی ورزی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، معتقد است بخشی از مسئله به وجود آمده میان ایران و ترکمنستان به بی‌برنامگی ایران در تولید گاز و مشخص نبودن اولویت‌های تولید باز می گردد.
صنایع گاز ایران 3 هدف دارند. یکی اینه که مصرف داخلی ایران رو تامین کنند. یکی اینه که به میدونهای قدیمی نفت که واقعا بیشتر تولیدشون رو کردند گاز تزریق کنند. یکی اینه که گاز رو به سایر کشورها صادر کنند. این 3 مسئله رو به نظر بنده هیچ وقت بهش رسیدگی عمیق نشده. یعنی ما همش آمار مختلف از منابع نفتی و گازی در ایران میشنویم که ایران مثلا چقدر میتونه صادر کنه در مثلا 5 آینده، 10 آینده، چقدر میتونه تولید کنه، چقدر گاز مایع میخواد صادر کنه. ما واقعا نمیدونیم و تا یک تعریزی دراز مدت نشه معلوم نیست چقدر اضافه بر تولید ایران الان ظرفیت داره که مثلا به شمال برسونه و تا چه حدی میتونه برسونه.
ایران تنها یک میدان عمده گازی و یک پالایشگاه در استان خراسان دارد و این منابع پاسخگوی نیاز گازی مناطق یاد شده، خصوصا در زمستان که مصرف ایران اوج می‌گیرد، نیست. از این رو سالانه حدود 9 میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان دریافت می‌کند و بخشی از گاز استان‌های شمال و شمال شرق کشور از همین منبع تأمین می‌شود. با این حال شرکت ملی گاز ایران تصریح کرده است با توجه به رفتار خلاف قرارداد شرکت ترکمن گاز و قطع واردات گاز از ترکمنستان، ایران با شتاب بخشیدن به ساخت خط لوله‌های در دست ساخت و تغییر موقت سوخت صنایع از گاز به سوخت مایع می‌تواند نیاز نواحی شمال شرقی کشور را رفع کند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. از نشست قزاقستان در مورد سوریه در ادامه همین مجله خواهیم شنید. ادامه تلاش‌ها برای دستگیری مظنون فراری حمله مرگبار به کلوب شبانه در استانبول و دادگاهی در اسرائیل که یک سرباز ارتش این کشور رو در پرونده قتل یک مهاجم فلسطینی محکوم کرده و همچنین برنامه هفتگی اقتصادی رادیو فردا. اما پیش از همه اینها، سرخط مهمترین خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دریافت دعوتنامه از ریاض برای مراسم حج سال آینده را تکذیب کرد. در ادامه جدال لفظی بین رئیس جمهوری و قوه قضاییه ایران، معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات رئیس جمهوری گفت حساب‌های قوه قضاییه کاملا شفاف است و نمایندگان مجلس اسناد آن را دیدند. حسن روحانی پیشتر گفته بود دولت حاضر است حساب‌هایش را روشن کند و انتظار دارد قوه قضاییه نیز اقدامی مشابه انجام دهد. سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، روز چهارشنبه در واکنش به خبر برخی خبرگزاری‌های خارجی در مورد انفجار 2 لوله نفتی در استان خوزستان توسط یک گروه جدایی طلب عرب، این خبر را از اساس تکذیب کرد. جواد کریمی قدوسی و حسین علی حاجی دلیگانی، دو نماینده محافظه‌کار مجلس، درباره برخی مسائل مالی و امنیتی در دولت 11 ادعاهای جدیدی را علیه حسن روحانی مطرح کردند. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه از برگزاری نشستی درباره سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان خبر داد. به گفته او این نشست قرار است 4 بهمن ماه با حضور طرفین درگیر و نمایندگان چند کشور برگزار شود. مولود چاوش اوغلو همچنین از ایران خواسته است که از نفوذ خود برای جلوگیری از نقض آتش بس در سوریه استفاده کند. جزئیات بیشتر را در گزارش مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بشنویم.
یک روز پس از آنکه ارتش آزاد سوریه از توقف گفتگوها برای شرکت در نشست صلح سوریه خبر داد، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که این نشست 23 ژانویه برابر با 4 بهمن ماه در قزاقستان آغاز می شود. مولود چاوشاوغلو، وزیر خارجه ترکیه، روز چهارشنبه به خبرگزاری آناتولی گفت که این مذاکرات قرار است با حضور طرف‌های درگیر و نمایندگان روسیه، ترکیه و چند کشور دیگر در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، درباره این نشست میگوید
این مذاکراتی که قراره در آستانه قزاقستان پیش بره، اول که گذاشتنش بعد از اینی که آقای اوباما از کاخ سفید رفت بیرون با توجه به اینکه 20 اون انتقال قدرت میشه با آقای ترامپ و روسیه، با این حساب که اون موقع خود دولت ترامپ هم با توجه به موازی که تعالی داشته بیشتر همراهی بکنه با این مذاکرات، شکل بگیره، موفق بشه و مبنایی بشه برای اون مذاکراتی که قرار 8 فوریه با میانجیگری سازمان ملل در ژنو شکل بگیره. یعنی میشه گفت مذاکرات اصلی اونجاست.
وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه خواستار رعایت آتش‌بس در سوریه شد. مولود چاوشاغلو همچنین از ایران خواست با استفاده از نفوذ خود بر دولت سوریه، شبه نظامیان شیعه و حزب الله لبنان از نقض آتش‌بس در سوریه جلوگیری کند. علی مهتدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس، نقش ایران را در تحولات سوریه مهم ارزیابی می‌کند.
نقش ایران نه تنها در آتش‌بس و ادامه آن بسیار مهم است، بلکه حتی در تغییر موضع ترکیه بسیار حائز اهمیت است. ترکیه از زمان شروع درگیری‌ها در سوریه قویاً خواستار سقوط حکومت بشار اسد و جایگزینی اون با یک حکومت جدید بود، ولی اکنون می‌بینیم که با شرکت ترکیه در نشست مسکو و همراهیش با ایران و روسیه برای برقراری آتش‌بس در سوریه، موضع این کشور به شکل کلی تغییر کرده و از همپیمانان عرب خودش در منطقه فاصله گرفته و به همین دلیل از دید ترک‌ها ایران نقش بسیار مهمی هم در تحولات جاری در سوریه داره و هم در تغییر موضع این کشور.
روسیه و ترکیه هفته گذشته به توافقی برای برقراری آتش‌بس در سوریه دست یافتند. آتش‌بسی که از نیمه شب پنجشنبه گذشته آغاز شد، اما از زمان آغاز آن موارد متعددی از نقض آتش‌بس گزارش شده است. شورشیان نیروهای دولتی سوریه و حزب الله لبنان را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند، نیروهایی که از سوی ایران حمایت می‌شوند. حبیب حسینی فرد:
از همون اولش با توجه به وضعیت آتش‌بس و اینی که در هر دو طرف گرایش‌ها و علاقه وجود داره که این آتش‌بس دوام نیاره و به نوعی نخوان پای میز مذاکره بشینن، تردید وجود داشته که آتش‌بس واقعا دوام میاره یا نه. الان خب ما می‌دونیم که از دیروز که 10 تا از این گروه‌های مسلحی که در این آتش‌بس شریکن اومدن و گفتن که نقض میشه این آتش‌بس و ما تمام تدابیر و مقدمات برای اون شرکت در مذاکرات آستانه رو به حال تعطیل در میاریم، میشه گفت اولین نشانه‌ها در این که این آتش‌بس واقعا دوام نیاره و شکست بشه در خب دیده میشه. و امروز به نظر میاد آقای چاوشاغلو بیش از پیش روی نقش ایران و حزب الله در نقض آتش‌بس تاکید کرد.
هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه کشورهایی در مذاکرات آستانه حضور داشته باشند، اما علی مهتدی، تحلیلگر سیاسی، حضور ایران را در این مذاکرات ضروری می‌داند.
حضور ایران در این نشست حتمی هست، به خاطر اینکه در واقع همین سه کشور، ایران، روسیه و ترکیه هستند که در حال آروم کردن شرایط سوریه هستن. باید به این موضوع دقت داشت که شرایط در سوریه بعد از حلب با قبل از اون تفاوت بنیادی داره و این باعث میشه که در آینده آرایش نیروها در این کشور به طور کلی در منطقه تغییر بکنه. سقوط حلب و بازپسگیری اون توسط دولت سوریه این معادله رو تغییر داده که در واقع حکومت آقای اسد تا اطلاع ثانوی باقی هست و نیروها و کشورهایی که در حال حمایت از اپوزیسیون سوریه بودن مجبور هستن که در مرحله آینده که از نشست آستانه قزاقستان شروع میشه موضع خودشون رو تغییر بدن و با تحولات و ضرب آهنگ اون همراهی بکنن.
جامعه بین المللی بر حفاظت از غیر نظامیان سوری تأکید دارد و دولت بشار اسد و متحدانش را به کشتار غیر نظامیان متهم می کند. اما دمشق و مسکو اعلام کردند که تنها تروریست ها را هدف قرار می دهند. ایران هم می گوید حضور نیروهایش در سوریه تنها جنبه مستشاری دارد. جنگ داخلی در سوریه که از حدود 6 سال پیش آغاز شده تا کنون بیش از 270,000 کشته بر جای گذاشته و نیمی از جمعیت این کشور را آواره کرده است. برخی منابع حقوق بشری شمار کشته شدگان جنگ سوریه را 500,000 نفر اعلام کردند.
در ترکیه عملیات گسترده پلیس و نیروهای امنیتی برای یافتن مهاجمی که ساعتی پس از شروع سال نو مسیحی ده ها نفر را در یک کلوب معروف در استانبول کشت ادامه دارد. این فرد شناسایی شده و چندین نفر هم که مظنون به ارتباط یا کمک به او هستند دستگیر شدند، اما او همچنان فراری است. بامداد یک شنبه ساعتی پس از آغاز سال نو میلادی مهاجمی وارد کلوب معروفی در یکی از محله‌های استانبول شد و با شلیک بی هدف به مردم 39 نفر را کشت که بیشترشان توریست‌های خارجی بودند. او سپس از محل فرار کرد.
جمشید زند از رادیو فردا.
پلیس ترکیه با استناد به چندین ویدئوی موجود از خیابان‌های استانبول موفق شد فرد مهاجم به کلوب رینا را شناسایی کند، ولی هنوز ردپایی از او به دست نیامده است. به گزارش رسانه‌های ترکیه، مهاجم حوالی ساعت 11 شب محل زندگیش در منطقه زیتونبرنی استانبول را ترک کرده و چند دقیقه قبل از حمله در چند متری کلوب رینا از تاکسی پیاده شده و عملیات خود را آغاز کرده است. تاکنون دست کم 40 نفر در رابطه با حمله بامداد یکشنبه در شهرهای مختلف ترکیه دستگیر شده اند. به گفته مقامات ترک، چند نفر از دستگیر شدگان با گروه خلافت اسلامی و فرد مهاجم در ارتباط بودند. 27 نفر از دستگیر شدگان اعضای 3 خانواده از ساکنان شهر کنیا هستند که حدود 20 روز پیش خانه هایشان را ترک کردند و پلیس روز گذشته اعضای هر 3 خانواده از جمله زنان و کودکان را در شهر ازمیر دستگیر کرد. پلیس میگوید مهاجم در زمانی که در شهر کنیا زندگی میکرد با این 3 خانواده رابطه داشت. نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف به دنبال فرد مهاجم هستند و بازرسی از تاکسیها، ترمینالهای اتوبوس، فرودگاه‌ها و شاهراهای کشور به شدت ادامه دارد. رجب طیب اردوان رئیس جمهوری ترکیه هم روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که کشورش تسلیم تروریست‌ها نخواهد شد و گفت کسی نمی‌تواند ترکیه را تکه پاره کند. به گفته او هدف از حمله سال نو رو در رو ساختن مردم با یکدیگر و عمیق‌تر کردن اختلافات بود. آقای اردوان خطاب به کسانی که در گذشته حکومت او را متهم به حمایت از گروه خلافت اسلامی کرده اند گفت ترکیه شدیدترین مبارزه را با داعش پیش برده است. تا 2 سال پیش برخی کشورهای غربی و عربی ترکیه را به حمایت از داعش متهم می کردند. گزارش های متعددی درباره عبور هزاران نفر از هواداران گروه خلافت اسلامی از خاک ترکیه برای پیوستن به این گروه منتشر شده بود. آقای اردوغان بارها گفته است که ارتش ترکیه به عملیات خود در خاک سوریه برای بیرون راندن داعش از شهر الباب و نیز مبارزه با کردهای سوریه که وی آنها را تروریست می‌خواند ادامه خواهد داد. پارلمان ترکیه نیز روز گذشته وضعیت حالت فوق‌العاده را که بعد از کودتای نافرجام تیر ماه به اجرا گذاشته شد به مدت 3 ماه دیگر تمدید کرد. وضعیت حالت فوق‌العاده به ارتش، پلیس و دولت اختیارات زیادی می‌دهد که یکی از آنها بازداشت افراد به مدت 30 روز بدون تفهیم اتهام است. تاکنون حدود 200,000 نفر از کارمندان نهادهای دولتی، ارتش، پلیس، روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، دادستان قاضی بازداشت و یا از کار برکنار شده اند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که در میان اعتراضات و حواشی فراوان در نهایت دادگاهی در اسرائیل یک سرباز ارتش این کشور را در پرونده قتل یک مهاجم فلسطینی محکوم شناخت، تصمیمی که میتواند به حکم زندان به مدت 20 سال منتهی شود. مهاجم فلسطینی این پرونده که توسط سرباز اسرائیلی کشته شده از جمله 10 نفری بود که در ماه‌های گذشته حملاتی را با چاقو علیه اسرائیلی‌ها انجام می‌داد. تاکنون 10 تن از این فلسطینی‌ها به ضرب گلوله نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدند. درباره پرونده‌ای که دادگاه امروز چهارشنبه درباره آن در اسرائیل تصمیم گیری کرد، هانا کاویانی از رادیو فردا با فرنوش رام، خبرنگار ساکن اسرائیل، گفتگو کرده و ابتدا از او درباره پیشینه این پرونده پرسیده است.
یک روز در کرانه باختری در شهر هبرون الخلیل تجمعی از سربازان بوده، یک مرد جوان فلسطینی به سوی اونها نزدیک میشه، چاقویی رو میزنه و سربازان دیگه که بلافاصله به اون گلوله میزنن و زخمی میشه، به روی زمین میفته. 8 دقیقه به روی زمین در حالت زخمی بوده و منتظر آمبولانسی بودن که بیاد و این رو ببره. به ناگهان از تیم امداد پزشکی مربوط به ارتش اسرائیل این سرباز به اسم الور ازریا که اونها هم مسلح هستن، با رسیدن به محل به جای رسیدگی پزشکی به مجروح فلسطینی که وظیفه‌شونه، تیرباری رو در میاره بدون آنکه کوچکترین چیزی به فرماندهان و به دیگران بگوید، در حالی که تعداد بسیار زیادی بر اساس همه فیلم‌هایی که موجود هست سرباز و فرمانده در اونجا بودن، به ناگهان الاور آزاریا با تیربار خودش از فاصله دور یک گلوله رو در مغز این فلسطینی زخمی که خونسا شده بود و خطری نداشت خالی کرد.
تصاویر خیلی هم پخش شد، شبکه‌های خبری پخش کردن، کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویر این موضوع رو همون زمان خیلی دیدن. اما چرا اینقدر این دادگاه پر سر و صدا است؟ چرا اینقدر اعتراض، حتی امروز که دادگاه برگزار شده در مقابل دادگاه اعتراضاتی شکل گرفته؟ چرا اینقدر موضوع حساسی بود؟
امروز دادگاه حکم خودش رو بعد از 8 ماه محاکمه طولانی و جنجالی این سرباز صادر کرد و برای همینه که امروز با محکوم شدن این سرباز که با اقدام به قتل کرده و این فلسطینی رو حتی اگر چاقو به دست داشت، حتی اگر میخواد سربازان اسرائیلی و غیر نظامیان اسرائیلی رو بکشه، اما گلوله‌ای که این سرباز شلیک کرد موجب کشته شدن فلسطینی زخمی و بی خطر به روی زمین بود، اینه که باعث کل این جنجالی بودن ماجرا شده. این رویداد واقعا تمامی تلاطم‌ها و شکاف‌های بسیار عمیق زیر پوستی در جامعه اسرائیل در طول دهه‌ها که انباش شده رو به خوبی نمایان کرد. میان کسانی که طرفدار قانون هستند، کسانی که خواهان پیش برد صلح هستند، کسانی که میگویند که نمیشه کارهای خودسرانه انجام داد، با بخش دیگری از جامعه که تعدادشون بیشتر میشه، طرفداران شهرکسازی ها، ساکنان یهودی نشین های کرانه باختری، طرفداران حزب راست. و چون این ماجرا در واقع به نماد سمبولی از تمامی این برخورد های جناح راست و جناح چپ اسرائیل مبدل شده، برای همینه که اینطوری مورد توجه هست.
شما از اجتماع گفتید و از یک شکاف بین گروه های مختلف گفتید، اما چه پیامدهای سیاسی داشتین پرونده و از اینجا به بعد چه خواهد شد؟
وقتی که این حادثه اتفاق افتاد، وزیر دفاع اسرائیل ژنرال مشه یعلون بود. آقای یعلون که خودش هم رئیس ستاد کل ارتش بود، به شدت این سرباز رو محکوم کرد و حتی از عبارت رفتار حیوانی استفاده کرد. اما جامعه انقدر ملتهب بود که یک روزی در یک شب عید مهم یهودی، آقای نتانیاهو نخست وزیر تلفن رو برداشت، با پدر این سرباز تلفنی صحبت کرد تا به اونا بگه که این دادگاهی که برگزار شده، مطمئن باشین یه دادگاه عادلانه. آقای مشه یعلون از این ماجرا به شدت ناخشنود بود و یک سلسله تحولات سیاسی دیگر هم منجر شد که نتانیاهو اویگدور لیبرمن، رهبر یک حزب راستگرای دیگر، رو وارد ائتلاف دولت خودش بکنه. اما مهمتر از سیاستمداران، نظر فرماندهان و رئیس ستاد کل ارتش است که تقریبا قریب به اتفاق اونها به شدت با عملکرد این سرباز مخالفت کردند و روز گذشته رئیس ستاد کل ارتش ژنرال گادی ایزنکوت تنها چند ساعت مونده بود که حکم داده بشه، دوباره گفتش که این که اکثر جامعه اسرائیل میگن همه بچه‌های ما سربازن و اینم یه دونه از اون بچه‌هاست، این درست نیست. این بچه همه جامعه نیست، این یک سربازه که اختیاراتی داره و وظایفی داره و اگر از وظایفش تخطی کرده باید محاکمه و محکوم بشه.
فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل، در گفتگو با همکارم هانا کاویانی به ماجرای کشته شدن یک مهاجم فلسطینی به دست یک سرباز اسرائیلی ماها پیش و محکوم شدن این سرباز اسرائیلی در دادگاهی امروز در اسرائیل اشاره داشت.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین،
خط موبایل ها و اتوبوس ها، اینها خودشون خیلی آلودگی دارن.
جمعیت زیاده، وسایل نقلیه کم و آلودگی هوا زیاد، بیماری زیاد.
ملت نشسته و برخورد بین شهرداری و دولت رو شاهد هست که این اون رو فهم میکنه اون یکی اینه.
ناشی از کمکاری در بخش‌های مختلف مدیریت ترافیک در کشور هست که اگر بخواهند حل کنند میتوانند.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
برنامه اقتصادی رادیو فردا، برنامه هفتگی نماگر در صفحه پخش است. اما پیش از اون شنوندگان عزیز، میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید با این آدرس radiofarda.com. اگر همین لحظه سری بزنید به وبسایت ما، خواهید دید که وزیر امور خارجه ترکیه از ایران خواسته که نقض آتش بس در سوریه را متوقف کنه. پرونده گاز رو به داوری بین المللی ارجاع می‌کنیم. شرکت ملی گاز ایران در مورد قطع گاز از ترکمنستان گفته و ارائه طرح به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل در سنای آمریکا، اینها و بسیار بیش از اینها در اونجا برای شما هست. حتی میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتری از اون که در رادیو میشنوید اونجا بخونید و ببینید. و شماره پیامگیرمون هم هست 00420221122112. ما را از دیدگاه های خودتون آگاه کنید. آرش حسنیا و نماگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته کارنامه اقتصاد جهان در سال 2016 میلادی را بررسی کردیم. با من همراه باشید. خوب یا بد، سخت یا آسان، سال 2016 میلادی آخرین برگه‌های تقویمش را ورق زد. سال 2016 حتی پیش از آن که آغاز شود، دست کم برای گزارش نویسان صندوق بین المللی پول محرز بود که رشد اقتصادی بیش از 3% را تجربه نخواهد کرد. پارسال در همین روزها و شبهای آغازین سال 2016 میلادی، وقتی از مهرداد عمادی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی مقیم بریتانیا پرسیدم که سال 2016 را چگونه ارزیابی می‌کند، از این امیدهای کمرنگ خود گفت:
تا زمانی که لااقل سه اقتصاد عمده دنیا همسو نباشند، چین هست و آلمان هست و در مرحله بعدی ایالات متحده آمریکاست، یا در رکود یا در شکوفایی اقتصادی در سطح جهان، ما نمی‌تونیم مطمئن باشیم که یک موج جدید ایجاد خواهد کرد. به جز چند کشور مثل کانادا و آلمان و کره جنوبی، افق اقتصادی در حال حاضر مثبت نیست برای اقتصاد جهان.
پاسخ کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا، نیز کما بیش با نگاه مهرداد عمادی همسو بود.
من احساسم این است که در سال 2016 اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی رشد خواهند داشت و چشم‌انداز مثبته، ولی این رشد خیلی شدیدی نخواهد بود.
حال یک سال پس از آن ارزیابی و پیش‌بینی، آنچه برای اقتصاد جهان به جا مانده همان نرخ رشد کمی بیش از 3% است. سال 2016 میلادی در حالی آغاز شد که اقتصادهای کشورهای پیشران رشد در جهان چشم‌اندازی ناامید کننده از رشدی اندک را تصویر می کردند. روند تغییر قیمتها در بازارهای مواد اولیه رکوردهایی از کاهش‌های تاریخی بر جای می گذاشت. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، نمایی از تصویر اقتصاد جهان در سال 2016 را اینگونه شرح می‌دهد:
در سال 2016 نرخ رشد اقتصاد جهانی کماکان در سطح نسبتاً پایینی بود. در بین کشورهای پیشرفته صنعتی، ایالات متحده آمریکا پیشرو بود به احتمال زیاد با نرخ رشد حدود 2.5%، که البته نرخ رشد خیلی بالایی نیست، ولی در مقایسه با منطقه یورو و همینطور ژاپن نرخ رشد خوبی است. در منطقه یورو تکانه‌هایی به وجود آمده بعد از سالها رکود، ولی این تکانها هنوز در سطح خیلی متوسطی هست. نمیشه امیدوار بود که این منطقه یورو در فاصله نزدیکی مشکلات کنونیش به خصوص نرخ بیکاری بسیار بالا تغییری بکنه.
حوزه اقتصاد هیچگاه فارغ از تغییر و تحولات سیاسی و دیگر حوزه ها نبوده و نیست. اما اثرپذیری اقتصاد از تحولات سیاسی در سال 2016 میلادی بیش از همیشه نمود داشت. سال 2016 برای مدافعان جهانی سازی و یکپارچه کردن اقتصاد جهانی سالی ناخوشایند به حساب می آمد. رأی مردم جزیره به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آن سوی اقیانوس، که از ایده نگاه به درون اقتصاد و مخالفت با پیمانهای بین المللی و منطقه‌ای اقتصادی دفاع می کرد، راهی متفاوت با آنچه تا کنون آمده بودند را تصویر می کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در فرانسه، درباره برگزیت چنین میگوید:
این طبعا چشمانداز نچندان مثبتی رو برای آینده منطقه یورو و آینده اتحادیه اروپا ترسیم میکنه و طبعا تصمیم بریتانیا به خارج شدن از اتحادیه اروپا، برگزیت، در تضعیف یورو در برابر دلار نقشی رو ایفا کرده. در خود انگلستان تحولاتی پیش آمد، پوند بریتانیا تضعیف شد، ولی هنوز برگزیت به مفهوم واقعی کلمه اتفاق نیفتاده، تصمیمش گرفته شده.
کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، اما بر این باور است به رغم این تحولات سیاسی، جهانی سازی و جهانی شدن اقتصاد راهی بی بازگشت تلقی می شود.
اون چه که احساس خطر ازش میشه، یک احساسی است که پیش اومده که جهانی شدن یه چیز بدیه و مخالفت باشه. این یکی از اون حرفای بدون شک اشتباهه. چرا؟ برای اینکه جهانی شدن یک روند، یک فرایندیه که درش نمیشه دخالت کرد. جهانی شدن یک واقعیتی که بایستی انجام بشه.
تحولات در بازار نفت و توافق تاریخ ساز اوپکی ها برای کاهش سقف تولید که تقویت قیمت ها در بازار جهانی طلای سیاه را به دنبال داشت، از دیگر تحولات اقتصادی با دامنه اثر میان مدت در سال میلادی جاری بود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در میان فهرست مهمترین تحولات اقتصادی سال اشاره‌ای به این موضوع می‌کند.
در بازار جهانی نفت شاهد اون هستیم که تلاش‌های زیادی انجام گرفت از طرف کشورهای صادرکننده عضو اوپک و غیر عضو اوپک برای اینکه مقابله بشه با کاهش بهای نفت، و در حال حاضر به نظر میرسه که با توجه به اینکه این کشورها هماهنگ با هم تصمیم گرفتن که یک مقداری تولیدشون رو پایین بیارن، تا اندازه‌ای قیمت نفت بالا رفته. این اتفاق افتاده، منتها نمیشه با اطمینان قاطع گفت که این هدف تامین خواهد شد، با توجه به اینکه تولید کنندگان نفت شیل در آمریکا تولید خودشون رو بالا خواهند برد که این میتونه کاهش تولید نفت در اوپک رو تا اندازه‌ای جبران بکنه و باز قیمت‌ها رو پایین بیاره.
افزایش نسبی قیمت نفت اتفاقی نیست که از نظر کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، دور بماند.
قیمت نفت به احتمال زیاد متعادل خواهد بود و این موقعیتی است که ایران برگرده و از این حالت اتکای کامل به نفت و به درآمد نفت بیاد بیرون. این یک فرصتی است که برای این کار انجام بشه.
اگر بخواهیم اتفاقی با دامنه اثر بیش از یک سال بر تحولات اقتصاد جهان را در صدر بنشانیم، بیشک این تحول نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست. تا همین جای کار، انتخاب دونالد ترامپ با افزایش ارزش دلار همراه شده. حال و هوای بازار سهام در آمریکا نیز با رونق همراه است. فدرال رزرو آمریکا یک بار نرخ بهره را بالا برده و وعده کرده این افزایش در سال 2017 میلادی سه بار دیگر تکرار خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا نیز موافق این سیاست است و دلار ارزشمند می تواند بزرگترین اقتصاد جهان و در پی آن اقتصاد جهان را متاثر سازد. فریدون خاوند از تأثیرات دلار ارزشمند بر اقتصاد جهان سخن میگوید.
به احتمال قریب به یقین دلار و یورو در آینده بسیار نزدیک با هم برابر میشن و این قدرت گرفتن دلار یکی از عوامل بسیار مهم تأثیرگذار بر بازارهای پولی دنیا، بازار ارز جهانی و روابط بین قدرت‌های مختلف بود که البته بر اقتصادهای نوظهور تأثیر منفی داشته، چون که کشورهایی مثل ترکیه، برزیل، آفریقای جنوبی، تا اندازه زیادی روسیه، اینها به دلار ارزان وام گرفته بودند و در حال حاضر باید اونها رو با دلار گران پس بدن و با نرخ بهره‌های بالا، و یک مقداری این آشفتگی ایجاد کرده در این کشورها و چشم‌اندازشون رو تضعیف کرده.
تقابل چین و آمریکا تحت عنوان جنگ ارزی یا سختگیری بر راه ورود کالاهای چینی به آمریکا مهمترین نگرانی اقتصاد جهانی در سال پیش روست. اما کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم بوستون آمریکا، معتقد است جهان اقتصاد پیوسته تر از جدی گرفتن این تقابل‌های سیاسی شده است.
به هر حال تمام اقتصادها به هم وابسته‌اند. این ماجرایی که الان چینی‌ها ایجاد کردن، دیگران ایجاد کردن، این تقابل خاصیت زیادی برای اقتصاد جهانی نخواهد داشت. اینی که خیلی به صورت خشمگینانه و به صورت متجاوزانه به این طرف اون طرف برن مسئله رو حل نمیکنه، در مجموع آخر کار زیان هم ایجاد میکنه. دنیا بیشتر از اون وابسته است که کسی بخواد بیاد و سر صدای نانان که رستم بود پهلوان رو شروع کنه.
فریدون خاوند نیز پیش بینی میکند که دلار پرقدرت امکان این سختگیری ها را از سیاستمداران آمریکایی باز خواهد ستاند.
در سال 2017 سیاست هایی که آقای ترامپ در نظر داره اعمال بکنه در قبال چین و تا اندازه زیادی سعی میکنه که صادرات چین به آمریکا رو محدود بکنه، با این همه مشکل بزرگی که برای آقای ترامپ در برابر چین وجود داره این بالا رفتن نرخ دلاره که هم میتونه سمبل اقتدار آمریکا به حساب بیاد و هم یک بار سنگینی هست برای صادرات آمریکا. با دلار سنگین که احتمالاً سنگین‌تر هم خواهد شد طی ماه‌های آینده، بعید به نظر میرسه که دونالد ترامپ بتواند جلوی واردات انبوه از چین رو بگیره.
ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌ها از اوضاع اقتصاد جهان همگی بر باقی ماندن اقتصادهای جهانی در تله رشد اندک تأکید می‌کنند و با این حساب بعید است آهنگ رشد اقتصاد جهان در سال میلادی پیش رو تغییراتی بیش از امسال را تجربه کند. از اینکه با من تا پایان این نمایگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.